بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و یترتب علی ما ذکرناه من الشمول ان الامارات والاصول التي يرجع اليه المكلف الجاهل في شبهه الحكميه هذه الموضوعيه قد تصيب الواقع و قد تخت او. بحث ما در این خصوص بود که آیا احکام واقعیه فقط مختص عالم هست یا اما از عالم و جاهل را فرا میگیرد، که سه تا دلیل اینجا مطرح شد که و ثابت کردیم که احکام واقعیه هم شامل عالم میشود و هم شامل جاهل میشود. و اما ثمره بحث این بود که اگر ما قائل بشویم احکام واقعی اعم از عالم و جاهل را فرا میگیرد، این قول مستلزم به تخطئه است، چنانچه عدلیه قائل هستند. یعنی ممکنه که امارات و اصول یک حکم را برای ما مشخص بکند و حال اینکه این امارات و اصول مصاب به واقع نباشد، یعنی حکم واقعی یک چیزی باشد که اعم از جاهل و عالم هست و امارات و اصول چیز دیگری را برای ما اثبات بکند. گاهن می شود که این حکم ظاهری که به واسطه امارات و اصول به دست می آید مصاب به واقع هست و گاهن مصاب به واقع نیست، و این قول به همون تخطئه هست. در مقابل تخطئه، سلام علیکم و رحمت الله، قول به تصویب رو داریم. قول به تصویب که اهل سنت قائل هستند، اهل عامه قائل هستند که تصویب دو گروه بود. بعضی قائل هستند که اصلا ما در عالم خارج هیچ حکم واقعی نداریم، بلکه اون حکم به واسطه افتای مفتی ایجاد می شود، به واسطه اون دلیلی و حجتی اماره و اصلی که صورت میگیره خدمت شما عرض بشه، اونجا حکم واقعی شکل میگیرد. که البته گفتیم این اشکال دارد. چرا؟ برای اینکه ادله حیثیت کاشفیت نسبت به شما اصلا حکم الله رو داره، نه اینکه خود ادله ایجاد حکم در عالم واقع بکنند، بلکه کاشفیت از اون حکم الله داره. پس حکم اللهی باید باشد، حکم واقعی باشد که هم از عالم و جاهل باشد، و این ادله فقط حیثیت کاشفیت نسبت به اون دارد. قول دوم تصویب که به بیان مرحوم شهید صدر می فرماید صورت مخففه، یعنی اقل و محظورن از اون بهش مثلا تصویب اولی هست، اینه که بعضی قائل بشن ما حکم واقعی در عالم خارج داریم، ولیکن مقید به این هست که اماره و اصلی بر خلافش نیاید. بنابراین اگر اماره و اصلی برخلاف اون حکم باشد، اونو تبدیل می کند. یعنی همواره ما یک حکم داریم، لذا به شما اصلا قول به تخته پیش نمی آید که بگیم حکم واقعی اندالله این است و حکم ظاهری چیز دیگری هست. که البته اینم اشکال داره، دو تا اشکال که برش وارد می شود. یکی مخالف با ظواهر ادله هست. یعنی ما وقتی ادله رو نگاه میکنیم میبینیم اینطور نیست که احکام واقعی مقید به این باشد که به شما مثلا اماره و اصلی برخلافشون واقع نشود. این یک. و دوم این که اثبات کردیم اشتراک بین جاهل و عالم را در احکام واقعی، و این مبنا با مبنای تخطئه اشکال داره.
از این
بله. بله. در عالم ثبوت بحث میکنن، در عالم اثبات بحث نمیکنن، که ما در عالم اثبات به همون اعلان شده که حکم واقعی این هست، لذا اگر چیزی بر خلافش باشه استدلال پیدا میکنه. میگه ثبوتن ما در نظر بگیریم یک حکم واقعی داریم، حالا که حکم واقعی را نمیدانیم در عالم اثبات، در عالم اثبات به ما اعلان نشده، این حکم ظاهری میتواند اون حکم واقعی را در عالم ثبوت مبدل بکند، یعنی هر چیزی که حکم ظاهری بود اون حکم واقعی هم همون بشه. بعد ممکنه که اتفاقا حکم اون حکم ظاهریشون مطابق با حکم واقعیشون باشه، ولی که براشون اثبات نشه. بدونین در عالم اثبات داره ثبوتی بحث میکنم. این در عالم واقع ما یه حکم واقعی داریم، نمیدانیم. آره اصلا میگیم در احکام ظاهری اتفاقا احکام الان بحثمونی هست که احکام ظاهری در موضوعشون شک به حکم واقعی مأخوذه. یعنی فرض بر این هست که شما در عالم اثبات حکم واقعی را نمیدانید، گرچه در عالم ثبوت حکم واقعی هست. بذار این اشکال نمیتون براشون وارد بشه. میگه ما در عالم ثبوت بحث میکنیم، یک حکم واقعی داریم. نمیدونیم، ما خودمونم نمیدونیم. خب اینا در وقتی در عالم ثبوت بحث میکنن اشکالی براشون وارد نمیشه. میگه ما کاری اصلا به عالم اثبات نداریم که آیا این حکم واقعی برای ما اعلان شده یا نشده. ثبوتن بحث میکنیم در عالم واقعی یک حکم واقعی داریم که اگر ادله و امارات مطابق با این بود که هیچ
چیزی مطابق با اون باشه؟
خب نمیدونم، ولی چند ثبوتن میشه بحث کرد. در عالم فرض میشه بحث کرد که ما بگیم گاهن میشود که این کاری ندارن که بگیم
بحث موضوعه. آجا بحث موضوعه که یک موضوعی خوشم داره.
درست.
حضور کلی که بحث نمیدونم احکام
الهی
همه هست.
مثلا صلات جمعه رو ما نمیدونیم واجب هست یا واجب نیست، حکم واقعیشو نمیدونه، ولی که در عالم ثبوت حکمی دارد. درسته؟ این به شما مثلا اهل عامه میگن آقا اگر مفتی اومد به واسطه یه اماره گفت که صلات جمعه در عصر غیبت واجب نیست، ولو این که در عالم ثبوت واجب بوده، اون وجوبش تبدل پیدا میکنه به عدم وجوب. ولی که نمیتونن اینجا توی این مسئله جزئی بگن آقا حکم واقعی این بوده پس استبدال پیدا کرده. ما خودمونم نمیتونیم بگیم. یعنی احکام ظاهری رو وقتی که چی میکنیم، ما احکام ظاهری رو فقط صرفمون با اهل عامه این هست که اینها مبدل احکام واقعی نیست. ممکن در عالم ثبوت حکم واقعی باشد و این حکم ظاهری یا مصاب باشه و یا اینکه مصاب نباشد که قائل به تخته میشه. ولی کن اهل عامه میگه نه، اگر در عالم ثبوت مثلا صلات جمعه واجب باشد، مفتی بیاد به واسطه ادله و امارات بگوید که واجب نیست، اون حکم واقعی در عالم ثبوت تبدل پیدا میکنه. ولی اون که در این مسئله جزئی نمیدونن که بالاخره در عالم ثبوت چیه، چون نبایدم بدونن، چون اگه بدانن که دیگه اصلا به ورطه احکام ظاهریه نمیاد. خب این بحث اوله که بحث قبلی ما بود. اما در خصوص احکام واقعیه و احکام ظاهریه، خوب اینجا دقت بکنین، یه سری مباحث از کتاب بعد بگیم، یه اشکالاتی هم از بیرون بگیم و شما جواب بدیم. احکام واقعیه چه احکامی هستند؟ میگیم احکامی هستند که در موضوع آنها شک اخذ نشده است. در موضوع آنها شک اخذ نشده است، به خلاف احکام ظاهریه که احکام ظاهریه در موضوع آنها شک اخذ شده. البته دقت بکنین شک به چی در احکام ظاهری اخذ شده؟ شک به حکم ظاهری یا حکم واقعی؟ حکم واقعی، چون اگر شک به حکم ظاهری باشد که اصلا معنا پیدا نمی‌کنه. یعنی شما اگر شک به حکم ظاهری داشتی، آنگاه حکم ظاهری بر تو حجت است، این که هیچ کس نگفته. پس شک نسبت به حکم واقعی است. البته این عبارت شک و چنانچه کثیراً آقایون اصولیون استعمال میکنن عبارت دقیق نیست. ما شک رو باید بگیم به شما اصلا تبدیل به عدم العلم بکنیم. یعنی احکام واقعی احکامی هستن که در موضوع آنها عدم العلم اخذ نشده است، به خلاف احکام ظاهری که عدم العلم در موضوع آنها اخذ شده است. چون عدم العلم شامل هم ظن می شود و هم شک، و حال اینکه شک و بیانین شامل ظن نمی شود. ظنون مانند امارات اینها مثبت احکام ظاهری برای ما هستند دیگه. پس یا عدم العلم در موضوع اینها اخذ نشده، چه شامل شک باشد و چه شامل ظن باشد، یا اینکه عدم العلم که شامل شک و ظن باشد در موضوع اینها اخذ شده، که اینا میشه احکام ظاهری. حکم ظاهری رو بیان میکنم، مثل یه اماره میاد مانند خبر سقه، خبر واحد، یا صلات جمعه چیه؟ واجبه، ولی که شما نمیتونی بگی این حکم حکم واقعی هست، اندالله همینه، چه بسا این خبر سقه که حکم ظاهری را برای شما اثبات کرده مصابه با حکم واقعی باشد، چه بسا که نباشد. حتی ادله عقلیه هم مثبت احکام واقعی برای ما نیستن. حکم واقعی اندالله هست و اندال انسان الکامل. همین چیزهایی که ما داریم به واسطه امارات، اصول، ادله عقلیه همین اینها رو اثبات میکنیم احکام ظاهری است، چه بسا مطابق با عالم واقع باشد چه بسا نباشد. پس اگر ما علم به این، حالا خب پس دقت بکنیم، احکام واقعی پس چی شد؟ اینکه عدم العلم در آنها اخذ نشده، بنابراین علم به این احکام واقعی در موضوع احکام اخذ شده است. یعنی باید علم به این حکم واقعی داشته باشی تا بگی این حکم حکم واقعی است. ولی که اگر شک نسبت به این حکم واقعی داشته باشی دیگه احکام ظاهری برای شما حجت می شود. حال شک میگم عبارت دقیقی نیست، بگیم عدم العلم به احکام واقعی باعث می شود که احکام ظاهری برای ما حجت بشه. اما مسئلتون اینجور خوب دقت بکنید، احکام این خارج از کتاب دارم میگم، میخوام صدر و ذیل مباحث پیشین با امروز رو به هم ربط بدیم، ببینیم یه اشکالی به وجود میاد آیا میتونین جواب بدین یا نه. حالا اشکالم اول مطرح نمی کنم، سوال مطرح میکنم. توی احکام واقعی ما گفتیم عدم العلم اخذ نشده است، میتونیم بگیم پس علم در احکام واقعی، در موضوع احکام واقعی اخذ شده است. اگر این حرف را بزنیم که علم به احکام واقعی در موضوع احکام واقعی اخذ شده است، آیا متنافی با حرف سابق ما نیست که قبلا میگفتیم احکام واقعی درشون علم اخذ نشده است؟ پس یا باید به شما عرض کنم نفیان جواب بدیم یا اثباتم. هر دو تا رو جواب بدیم کنهو یه شبهاتی پیش میاد. اگر بگیم آقا عدم العلم در احکام واقعی در موضوع احکام واقعی عقد نشده است و علمم عقد نشده، یعنی کنهو احکام واقعی نسبت به علم و عدم العلم لابه شرط هستند، این اشکال داره. چرا؟ برای اینکه ما وجدانن میبینیم که اگر به حکم واقعی علم داشته باشیم آنگاه آن حکم برای ما واقعی است، لذا در موضوع احکام واقعی علم عقد شده، لذا باید اینجا اثباتاً جواب بدیم که علم در احکام واقعی عقد شده. یعنی اگر علم به این حکم اندالله داشتی فثبت که این حکم حکم واقعی است، و اگر علم نجاشتی به این حکم واقعی دیگه اون احکام ظاهری برای ما حجت می شود. لذا اثباتاً اینجا باید جواب بدیم، نمیتونیم بگیم که احکام واقعی لابه شرط مقدمی نسبت به علم و عدم العلم است. حالا بذاریم من تقریر بکنم بعدش شروع کنیم بحث و بحثای دقیقه. حالا اگر اثباتاً جواب بدیم که در احکام واقعی در موضوع احکام واقعی چی اخذ شده؟ علم اخذ شده، آیا متنافی با حرف سابق ما نیست؟ که ما قبلا گفتیم در احکام واقعی بحثمون احکام واقعی بود، کلا در احکام واقعی علم اخذ نشده. میگیم نه، باید جواب بدیم. فرق از این که احکام واقعی را در مقام تشریع بحث بکنیم یا در مقام تشخیص، اینا بحثایی شاید جایی پیدا نکنیم. در مقام تشریع یعنی شارع مقدس وقتی میخواد احکام واقعی را تشریع بکند، اون احکام واقعی لابه شرط مقسمی نسبت به عالم و جاهل هستند. نسبت به علم با آنها و عدم العلم با آنها در مقام تشریع. لذا هم شامل عالم می شود و هم شامل جاهل می شود. حالا این احکام واقعیه‌ای که در مقام تشریع لا به شرط مقصدی نسبت به عالم و جاهل بود چجوری می تونیم تشخیصشون بدیم؟ تشخیصشون میگه آقا اگر علم به این احکام واقعی داشتی پس ثبته که این حکم حکم واقعی است. اگر علم به این حکم عند الله داشتی پس ثبته که این حکم حکم واقعی است. پس ثبته که احکام واقعی در مقام تشریع در موضوعشون علم به اینها مأخوذه، یعنی با علم داشته باشی، چون علم داشته باشی احکام واقعی نیستن. بنابراین فرق برگذاریم بین مقام تشریع و مقام تشخیص. ما اینجا داریم مقام تشخیص رو وقت میکنیم که چه حکمی برای ما واقعیه. اون حکم واقعی گرچه در مقام تشریع لا به شرط نسبت به عالم و جاهل هست، اون که وقتی نداریم، در مقام تشخیص ما میتونیم بگیم احکامی برای شما احکام واقعی هست که در موضوع این احکام علم به این حکم عند الله مأخوذ باشه، یعنی علم اگر داشته باشید حکم واقعیه. ولیکن اگر علم نداشته باشید میشه چی؟ حکم ظاهری. خب آیا شبهه دور اینجا پیش نمیاد که شما بگین در مقام تشخیص علم به احکام واقعی مأخوذ در موضوع احکام واقعی است، چنانچه شبهه دوری که همه اصولیون مطرح میکنن یا نه، به بیان مرحوم شهید صدر که فرق میگذاریم بین مقام جعل و مقام مجعول. یعنی چی شد؟ بالاخره چی شد؟ در مقام تشخیص میتونیم بگیم آقا احکام واقعیه زمانی برای شما مجعول هست که شما علم به جعل نسبت به این حکم عند الله داشته باشید، نه علم به مجعول. علم مجعول بشه شبهه چی پیش میاد؟ دور پیش میاد. علم به جعل شارع داشته باشین عند الله که این حکم حکم واقعی، بنابراین این مجعول شما میشود حکم واقعی. خوب اینا رو دقت بکنیم. چنانچه در مقام تنجیز هم همینجور هست، در مقام تنجیز هم احکام واقعیه در موضوعشون بفرمایید علم و احکام واقعی عقد شده، یعنی زمانی و حکم واقعی برای شما تنجز پیدا می کند که شما چی داشته باشین؟ علم به این احکام واقعی. بنابراین میتونیم بگیم علم به احکام واقعی در موضوع احکام واقعی عقد شده در مقام تنجیز و این دورم پیش نمیاد. چرا؟ به بیان همون جعل و مجعول. پس خوب دقت بکنیم، ما اینجا داریم خط به صورت خام شهید صدر این بحثا رو مطرح میکنیم بین مقام تنجیز و مقام تشریع و مقام تشخیص. دقیقا آقایون فرق نگذاشتن، فقط یک جا میخونیم که علم و احکام در موضوع احکام عقد نشده، ولی که اینجا کندهو میخونیم عدم العلم در احکام واقعیه عقد نشده پس علم عقد شده. خب اگر علم عقد شده، اونجا که میگیم علم عقد نشده تنافی پیش میآید بین مقام تشخیص و مقام تنجیز و مقام تشریع. باید فرق بگذاریم در مقام تنجیز و در مقام تشریع علم و احکام واقعی در موضوع احکام واقعی عقد شده و شبهه دورم پیش نمیاد، چون علم به جعل ما داریم. ولیکن در مقام تشریع وقتی شارع داره اون حکم واقعی رو تشریع میکنه، جعل میکنه، اعم از عالم و جاهل هست، لذا اونجا لا به شرط میشه. ولی در مقام تنجیز و در مقام تشخیص به شرط شی میشود، به شرط علم میشود. اینا رو خوب دقت بکنین آقایون، خیلی اینها رو چی نمی کنن. این داشتم صحبی مطالعه میکردم، این شبه ذهنم اومد، تا دم حرمم نرسود بودم جوابش به ذهنم نیومد. همچین نزدیک حرم شدیم مقام تشخیص و مقام به شما عرض کنم تشریع باید با هم فرق گذاشت و نمیتونیم بگیم که آقا اینجا در مقام تشخیص که داریم بحث میکنیم عدم العلم که اخذ نشده، علم هم اخذ نشده، که بگیم آقا پس شبهه دورم پیش، شبهه تناقضم پیش نمیاد. اونجا میگفتیم علم اخذ نشده، اینجا میگیم عدم العلم اخذ نشده. این خلاف وجدانه، چون میدونیم در احکام واقعی باید علم به حکم عند الله داشته باشید تا این حکم بشه برای شما حکم واقعی، نه اینکه بگیم این علمم اخذ نشده، بلکه این علم اخذ شده در مقام تشخیص. اینا رو خوب دقت کنید. حالا بگذاریم از این بحثا. پس احکام یا احکام واقعیه داریم و یا احکام ظاهریه داریم. تا حالا هر چی بحث می‌کردیم در مورد احکام واقعیه بود، الان هم یک بحث دیگه در مورد احکام واقعی میگیم، دیگه از بحث احکام واقعی خارج میشه. اونم این هست که در احکام واقعیه در مرحله ثبوت ما میبینیم که شامل سه عنصر میشود. احکام واقعیه در مرحله ثبوت شامل سه عنصر میشود: یک، شامل ملاک، دو، شامل اراده، و سه، شامل اعتبار. به بیان دیگه بخوام از بیرون بحثا رو بگیم، این هست که ما حکم واقعی رو وقتی در نظر میگیریم، مثلا وجوب للصلات، یا اینو باید در مرحله ثبوت بحث بکنیم یا در مرحله اثبات بحث بکنیم. در مرحله ثبوت سه عنصر اینجا ما داریم: یکی ملاک حکمه، یکی اراده شارع هست، و یکی اعتبار و جعل شارع. در مرحله اثبات اعلان شارع هست به ما، ولی در مرحله ثبوت شامل چی؟ سه عنصر می شود. اما بیان ذلک، این که در مرحله ثبوت حکم واقعی اولین عنصرش یه ملاکه، این ملاک شامل همون مصلحت و مفسدت خارجیه. تا حکمی در عالم خارج مصلحت و مفسدت خارجی نداشته باشد، این مورد جعل شارع واقع نمیشه. این مرحله ملاک. دومین مرحله، مرحله چیه؟ اراده شارع هست، میل شارع به این هست، میگه حالا که مصلحت و مفسده داره، من اراده این مصلحت و مفسدت را میکنم، ترک مفسدت را میکنم، اراده میکنم. و سوم جعل میکنه اینو، گرچه جعل میکنه هنوزم اعلان برای ما نکرده، میگه از این به بعد من در عالم ثبوت مثلا صلات را واجب میدانم، وجوب را جعل میکند، اعتبار میکند. که انه در مباحث فلسفی یادتونه میگفتیم اگر فعلی بخواد تحقق پیدا بکنه باید یک فرایندی طی بشه، یکی علم هست، یکی شوخ آکد هست، اراده هست، و انباس قوه عامل فعل از زلات. که انه اون بحث اینجا میاد، یعنی شارع مقدس هم بخواد چیزی رو ایجاد بکنه، اول باید علم به اون مصلحت و مفسدت خارجی داشته باشه. اون مصلحت و مفسدت خارجی که هست، علم به اونها پیدا میکنه، سپس چی پیدا میکنه؟ اراده. که انه اون همون شوق آکد، گرچه خداوند شائق نیست، چون شوق متعلقش یک امر مرفوض هست، ولی کن اراده داره. بعد از اراده چی بود؟ انباس قوه عامل فی العضلات، که اینجا دیگه انباس قوه عامل فی العضلات نداریم، همون جعل شارع می شود. البته دقت بکنین اینجا که میگن آقا سه عنصر ما در عالم ثبوت داریم: یک ملاک، دو اراده. این اراده به شما اصلا گاهن می شود اراده باشد و گاهن می شود چی باشد؟ کراهت باشد. چه زمانی ارادهه؟ زمانی که اون مصلحت داشته باشه. چه زمانی کراهت داره؟ زمانی که اون مفسدت داشته باشه. این اراده رو میگن علی تقلید، میگن یعنی عنصر دوم باید بگن علی اراده اول کراهه، یا اینکه کراهت داره. سومیش هم که به شما اصلا میگن، به شما اصلا کنم اعتبار هست، جعل هست، یا میگن بعضی وقت وجوبه، اون وجوب هم علی تقلیبه، ممکنه چی باشد؟ حرمت باشد. این در مقام ثبوت ما میبینیم این فرایند در حکم طی میشود. در مقام اثبات چی میشه؟ اینو اعلان میکنن برای ما، اظهار میکنن، ابراز میکنن، که این باعث دیگه چی میشود؟ تنجز اون حکم برای مکلف. خب این از این بحث. این تقریبا همون بحثی هستی که آقایون اصولیون قبلا مثلا توی کفایی میخوندیم که مراحل حکم بفرماییم شامل اقتضا، انشاء، فعلیت و تنجز میشود. مرحوم آخون اینجور میگوید، ولی اینجا شایسته دقیقا بین مقام ثبوت اثبات فرق میگذارد. خب اونجا که میگفتیم اقتضا منظور همین چی بود؟ اقتضای به مصلحت و مفسدت که بشه ملاک باشه. بعدش انشاء صورت میگیره، انشاء همون جعله، اینجا اراده رو دیگه نیورده. مرحوم آخون دیگه اونجا اراده اشاره رو نیورده، ولی اینجا بحث اراده رو میاره. بعدش فعلیته، چه زمانی فعلیت پیدا میکنه؟ زمانی که در مرحله اثبات برای ما اعلان بشه برد. و بعد از فعلیت حتی تنجز و تعذر رو مطرح میکنن. حالا که فعلیت پیدا کرد و حجت برای ما شد، یکی از اثار حجت چیه؟ این که تنجیز و تعذیر داره. معنای تنجیز و تعذیر چیه؟ تنجز یعنی وقتی که این برای شما حجت شد مخالفتش باعث عقوبت. معنای تنجیز اینا که اگر حجت شد و فعلیت برای شما پیدا کرد، اگر مخالفت بکنی این باعث عقوبت برای خواهد شما خواهد شد. تعذر یعنی چی؟ معذور هستیم، یعنی اگر این حجت شد و اتیان کردیم و مصاب به واقع نبود ما معذور هستیم. مراتب و حکم و آقایون قبلا اینجور میگفتن، ولی که شهید صد میاد بریم مقام ثبوت اثبات فرق میگذارد. چنهو اینجا هم دقیقا اشاره به مقام ثبوت اثبات نمی کنه. ما دقیقا اینها رو خدمتون عرض کردیم. مطلب دیگه به شما اصلا تا همین بحث مراتب و حکم، بعضی از اینها رو میگن مبادی حکم. مبادی حکم شامل کدوم از این عناصر هست؟ عالم ثبوت. آیا هر سه عنصر را شامل می شود یا دو عنصر را؟ دو عنصر را. مبادی حکم یعنی مبادی اعتبار، که مبادی اعتبار مسبوق به دو تا عنصر هست، یکی بحث ملاک هست و یکی بحث عبادت. حالا تمام بحثمون رو بیان مصروف به این بحث اعتبار میکنیم، یعنی عنصر سوم برای احکام واقعیه. سه خصوصیت رو اینجا شهید صدر برای اعتبار میفرماید. خب دقت بکنید، خیلی به شما هستم در لفافی اینا رو فرمودن، گرچه یه خصوصیت رو به شما هستم به صورت تصریحی گفتن، ولی کن دو تا خصوصیت رو به صورت تلویحی میتونیم در بیاریم. در این که عنصر سوم اعتبار بود، یعنی جعل شاره، اعتبار شاره. خصوصیت اول این هست که در مرحله ثبوت میتونیم بگیم این اعتبار یک امر ضروری نیست. در مرحله ثبوت اگر بخواد به شما عرض کنم یک حکمی تحقق پیدا بکند، همین که ملاک داشته باشد و همین که اراده شارع به اون تعلق بگیره، ولو این که اون اعتبار نکند، میتواند در حق مکلف اگر عالم بشود وجوب را انشاء کند. چنانچه مثالی که میزنن مثل این باشد که شارع مقدس بگه انی ارید و مثلا به شما از کنم الاتیانو بالما، انی ارید و منکه الاتیانو بالما، من اراده اینو میکنم که تو برای من آب بیاوری. در مرحله دوم اراده، گرچه جعلم نکرده، ولی که این باعث میشود که این امتثال در حق مکلف وجود پیدا بکند. بنابراین جعل و اعتبار رو میگن خیلی ضروری نیست، مهم این دوتا اولی هست، یکی این که مصلحت و مفسدت داشته باشد و دوم این که اراده اشاره به اون تعلق بگیرد. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم گاهن این گونه هست که این اعتبار را شارع مقدس استعمال نمی کند، اونم در جایی هست که نسبت به یک فرد معین باشه. یک فرد معینی میداند که شارع مقدس به شما سنم اینو اراده کرده، و نیاز به این استعمال به اعتبار نیست. ولیکن اگر بخواد برای عموم مکلفین چیزی را انشاء بکند، حتما باید اون اعتبار رو بکنه. چنانچه بعضی ها این خصوصیت رو گفتن که اگر نسبت به افراد معین باشد این اعتبار هم صورت نگیره اشکالی ندارد. و سوم بحث که تمام بکنیم این هست که اعتبار گاهن می شود که به همون چیزی تعلق میگیره که مراد شارع هست و گاهن به چیزی تعلق میگیره که مراد شارع نیست، بلکه به مقدمات اون مراد شارع تعلق میگیره. چندهو فرقی که میخواد شهید صد بین وجوب نفسی و وجوب غیری بگذارد. همواره اینطور نیست که هرچه مراد شارع باشد، یعنی اراده شارع به اون تعلق گرفته، حتما اعتبار هم به او تعلق بگیرد. ممکن است گاهن به مقدماتی تعلق بگیره که منجر به تحقق اون مراد شارع میشود. و اینجا فرق میگذاره بین وجوب غیری و وجوب نفسی و ثمراتش انشاءالله توی بحث مقدمات وجوب غیری و اینها بحث میکنیم، که همین بحث باعث میشه که بعضی از مشکلات و عقیده ها اونجا مرتفع بشود. خب اینم از این بحث، حالا تطبیق بکنیم بحث رو. و یترتب با علی ما ذکرنا من شمول، و مترتب میشه بر اون چیزی که ذکر کردیم من شمول. شمول چی؟ شمول احکام واقعی نسبت به عالم و جاهل. ان الامارات والاصول التي يرجع اليها المكلف الجاهل، که مکلف جاهل به حکم واقعی رجوع میکند به این امارات و اصول که اینها بشون جزء احکام ظاهریه، فی شبهه الحکمیت اول موضوعیه قد تصیب الواقع و قد تخطئ. گاهن اون احکام واقعیه که شامل عالم جاهل میشود مصاب با این احکام ظاهریه است و گاهن مصاب نیست. فلشارع اذن احکام واقعیت محفوظه فی حق جمیع. بنابراین برای شامه یه احکام واقعی هست که برای جمیع محفوظه، چه عالم به حکم چه جاهل به حکم. ول ادلت و ول اصول، منظور از ادله اینجا امارات هست. ول ادلت و ول اصول فی معرض الاصابت ول خطر، بنابراین ادله و اصول میتوانند در معرض اصابه و خطر قرار بگیرن. غیر ان خطاها مختفر، شما در احکام ظاهری اگر خطا کردین این مورد بخششه. چرا؟ لأن الشارع جعلها حجه، برای اینکه شارع مقدس اون ادله و اون اصول را حجت قرار داده، یعنی معذور هستی. همون بحث تعذره، حجیت احکام ظاهری باعث می شود که ما چی داشته باشیم؟ تعذر داشته باشیم، معذور باشیم. و هازا معنی القول به تخطئه که ادله قائل هستن. در مقابل قول به تخطئه، قول به تصویب هست که اینا دو گروه هستن. و فی مقابلهی ما یسمى بالقول به تصویب و هو ان احکام الله تعالی ما یؤدی الیه دلیل اول از اصلا احکام واقعی چه زمانی ایجاد می شود که دلیل و اصلی با آنها اشاره بکند. میگن نه، در عالم واقع چیزی به نام حکم واقعی نیست. و معنا ذلک انه لیس له من حیث الاساس احکامون، یعنی نیست برای اون الله، برای شارع مقدس من حیث الاساس یعنی ابتداعا احکامون حکم واقعی ندارد، تا زمانی که به واسطه اصل و دلیل ما اونو چیکار بکنیم؟ کشف بکنیم. کشف هم نه، که انه جعل بکنیم. و انما یحکم تبعا للدلیل اول اصل، بلکه حکم میکنیم به اونها به واسطه دلیل و اصل. فلا یمکن ان یتخلف الحکم الواقعی عنها. بنابراین بحث این که ما بیان جمع بکنیم بین احکام واقعی و احکام ظاهریه در مسلک اهل عامه سالبه به انتفاع موضوعه، چون میگن اصلا ما حکم واقعی نداریم. تا بعدش اون عویسه ها پیش بیاد، سه شبهه اساسی که بعدش مطرح میکنیم که چجوری میشه بعد هم احکام ظاهری حجت باشد و هم احکام واقعی باشد. اینجا تناقض پیش میاد، تضاد پیش میاد. خب اینا میگن که ما اصلا یک حکم بیشتر نداریم و اونم حکم واقعی هست که به واسطه ادله و اصول ایجاد میشود. خب این یک قول به تصویب. قول دوم به تصویب و هناکه صورتون مخففه لتصویب، حالا با یه تخفیف به شما اصلا بیشتری هست، اقل و محذورن نسبت اون تصویب اول هست. معناشیه معداها ان الله تعالی له احکام واقعیتون ثابتتون من حیث الاساس، از همون ابتدا احکام واقعیه دارد، ولکنها مقیدتون به عدم قیام الحجت من امارت او اصل علا خلافا، ولی چون اون احکام واقعیه مقید به این هست که امار و اصلی برخلافشون نباشد. فان قامت الحجت علا خلافها، اما اگر یک حجتی برخلاف اون به شما مثلا احکام واقعیه اقامه شد، تبدلت در مقام ثبوت، تبدلت و استقر ما قامت علیه الحجه، اون استبدال پیدا میکنه. یعنی ممکنه حکم واقعی ابتداعا واجب باشد ولی به واسطه این ادله و اصول که حرمت شما میاره میگه آه تبدیل به حرمت پیدا میکند. و کلا هذین النحوین من تصویب باطلون، هر دوتا گروه از مسببه باطل هست قولشون. اما الاول فل شناعتهی و وضوح بطلانه، خیلی شنیع این قول که ما بگیم در احکام در عالم خارج ما چیزی به نام حکم واقعی نداریم، به واسطه افتاء مفتی اون ایجاد می شود. حیث ان الادله و الحجج انما جاءت لتخبرنا ان حکم الله، همه ادله و حجج و امارات به خاطر این هست که ما خبر نسبت به حکم الله پیدا بکنیم، حیثیت کاشفیت نسبت به حکم الله دارد. یعنی در عالم خارج یک حکم الله هست، این حیثیت کاشفیت دارد، نه اینکه حیثیتشون حیثیت جاهلیت باشه چیزی رو برای ما جعل بکند. و تو حدت و موقفنا تجاهفو، و اینکه تعیین بکنه موقف ما را وقتی که با اونها مواجه میشیم. فکیف نفترض انه لا حکم لله من حیث الاساس، چجوری حکم پیدا میکنیم و فرض میکنیم که حکمی از ابتدا در عالم خارج نیست. و اما ثانی، قول دوم که تصویب بود، و اما ثانی فلانه مخالف لظواهر الادله، با ادله ما، با ظهور ادله ما مخالفه. که شما میگی احکام واقعیه مادامی استدلال پیدا نمی کند که مقید به این باشد که حجتی برخلاف آنها نباشد، شما از کجای اطلاق ادله اینها رو میفهمید؟ و لما دل على اشتراک الجاهل والعالم في الاحکام الواقعیه، و لما دل، و از دلیل دوم این که ما قبلا اثبات کردیم اشتراک بین جاهل و عالم. الحکم الواقعی و ظاهری، دقت بکنین خوب به که همون اول بحث شما تیتر بزنین، هر چی که ما داریم اینجا تا اینجا میخونیم در مورد احکام واقعی هست. انشالله از فردا در مورد احکام ظاهری بحث میکنیم که بحث بسیار مهمیه، که از صفحه حالا 16 از این کتاب شروع میشه تا بحث به شما از کنم صفحه 23 در مورد جمع بین احکام واقعیه و احکام ظاهریه بحث میکنیم، که بحث بسیار مهمیه تا بحث به شما اصلا الامارات و الاصول. ولیکن این بحث احکام واقعیه همینجور بحثش ادامه پیدا میکنه، و امارات و اصول هم جز احکام واقعیه هست، تنافی بین احکام ظاهری هم جز بحث احکام ظاهری هست. وظیفت الاحکام ظاهریه از تصویب به نسبت الی بعض الاحکام ظاهریه، تا برسیم به قضیه حقیقیه و خارجیه. یعنی از بحث فردا تا بحث قضیه یا حقیقت و خارجیه همه جز عوارض احکام ظاهری هست. اما بین جمع و حکم ظاهری و باقیه رو تا صفحه 23 بحث میکنیم. الان هم هرچی بحث کردیم در مورد احکام واقعی بود. الحکم الواقعی و ظاهری، ینقسم الحکم شرعی کما عرفنا سابقا در حلقه 2 صفحه 18 الى واقعی لم یؤخذ فی موضوعه شک، بالای شک می نویسین عدم العلم، یعنی در موضوعش عدم العلم اخذ نشده است. کنارش دیگه می نویسیم کسبت که علم اخذ شده از در مقام تشخیص، در مقام تشخیص، ولی کن در مقام تشریع نه علم اخذ شده است و نه عدم العلم، و در مقام تنجیز باز علم اخذ شده. اینا رو فرق بگذاریم. الا واقعی لم یؤخذ فی موضوعه شک و ظاهری اخذ فی موضوعه شک فی حکم شرعی مسبق. البته در احکام ظاهری در موضوعشون اخذ شده شک، یعنی عدم العلم. عدم العلم شامل شک و ظن بشود، یا شما ظن داری و یا شک داری، به حکم شرعی چی؟ مسبق، اون چیزی حکم شرعی که پیشین اومده، یعنی نسبت به حکم واقعی، نه نسبت به همین حکم ظاهری شما شک داشته باشید. و قد کننا نقصد و حتی الان فی حدیثنا عن الحکم الاحکام الواقعی هست. و ما تا حالا هر چی رو قصد کردیم در حدیثمون، در این کلامون، منظورمون چی بوده؟ احکام واقعی بوده. و قد مر بنا فی الحلقه السابقه ان مرحله ثبوت للحکم، مرحله ثبوت رو بحث میکنه، مرحله اثبات رو بحث نمیکنه. مرحله اثبات میشه همون چی؟ بفرمایید، اعلان، که باعث چی میشود؟ فعلیت میشود. و بعد از فعلیت چی داریم؟ تنجز و تعذر داریم. ولی در مرحله ثبوت سه عنصر داریم، ولی مرحوم آخوند دو تا عنصر میدونست، یکی بحث اقتضا بود، یکی بحث انشاء بود، دیگه اراده رو نمیوبرد. و قد مر بنا فی الحلقه السابقه ان مرحله ثبوت للحکم، منظور چیه؟ حکم واقعی، میگن نه حکم ظاهری که مصلحت و مفسدت خارجی ندارد. تشمل و علا سلاست عناصر و هی الملاک، بالا ملاک بنویسین، مصلحت و مفسدت خارجی. عدل اراده، حالا یا اراده یا بفرمایین کراهت. عدل ول اعتبار، الملاک ول اعتبار، ول اراده ول اعتبار، تو اون اعتبار شامله به شما اصلا چی بشود؟ همون وجوب و حرمت بشود در مقام ثبوت، گرچه هنوز اعلان به ما نشده است. و قلنا ان الاعتبار ليس عنصرا ضروريا، این خصوصیت اول برای اعتباره، که گفتیم آقا سه تا خصوصیت هست، بالاش بنویسین خصوصیت اول اعتبار این که عنصر ضروری نیست. ممکن شارع مقدس اصلا این اعتبار را نکند، ولی چن همین که مکلف اراده شارع را بفهمد، اون فعل برای او واجب بشود. مثالی که میتونیم بزنین مانند انی اورید و منکه ال اتیان بالما، اورید اراده میکنم، ولو اینکه هنوز جل نکرده، همین اراده اشاره تعلق بگیره.
پس
بله تو بحث حق و طاعه، بله اینجوری میشه که بحث قبح عقاب بلا بیان نمیاد، ولو اینکه وصول به شما پیدا نکرده، که بحث های مهمی داریم انشاءالله. بل یستخدم غالبا که عمل تنظیمی و سیاقی، این اعتبار غالبا استخدام می شود، استعمال می شود برای که عمل تنظیمی و سیاقی، به خاطر این چیزی به شما از هم چیز ساخته بشود. میگن نه یه عنصر ضروری نیست، زیر غالبا خط می کشه می نویسه خصوصیت دوم. خصوصیت دوم چی گفتیم؟ این که همواره نیاز به استخدامی این نیست، گاهن ممکنه که یک فرد معینی باشد، شما بدون اینکه چیزی رو اعتبار بکنی به واسطه اراده اون فعل برای او واجب بشود، که انه خصوصیت دوم و اول با هم همپوشانی دارد. و اما خصوصیت سومی که مرحوم شهید صد اینجا به صورت تصریحی و مفصل بهش اشاره میکنه، و نورید و انشیر الان الى حقیقت العنصر الثالث، که همون اعتبار باشد، الذی یقوم الاعتبار به دور تعبیر عنه غالبا. و اما الان میخوام اشاره بکنیم به اون عنصر سوم که اعتبار باشد، الذی یقوم الاعتبار به دور تعبیر عن، اون عنصر سومی که اعتبار و حول اون تعبیر میکنن غالبا. البته این خیلی غالبا اشتباه هست اینجا، چون همواره نسبت به عنصر سوم به شما کنم اعتبار را استعمال میکنن. اما اینکه ما استخدام بکنیم این اعتبار را یا نه غالبی. دقت میکنیم؟ استخدام این اعتبار غالبی است، نه اینکه تعبیر به عنصر سوم در اعتبار غالبی باشد. اون چیز همیشگی است. لذا بعضی گفتن آقا این خیلی غالبا اینجا اشتباه است، لذا روش خط بکشیم، این غالبا برای اینجا نیست. همواره عنصر سوم چی میگن؟ بگیم بهش میگن اعتبار، این دیگه غالبی نیست. اما اینکه استخدام بکنی این عنصر سومو، این غالبی هست. و توضیحه ان المولا کما ان له حق الطاعه علی المکلف فی ما یریده من، چنانچه مولا حق الطاعه داره نسبت به مکلف اون چیزی رو که اراده میکنه، کذالک حق له حق تهدید مرکز حق طاعه فی حالات ارادته شیئا من المکلف، همینجور این حق را دارد که تهدید بکند، یعنی تعیین بکند مرکز حق و طاعش رو، که آیا این حق و طاعش اون اعتبارش آیا به همون مرادش تعلق بگیره یا به مقدمات مرادش. همینجور این حق و طاعش رو داره، تهدید این حق و طاعش رو دارد. فلیس ضرورین، بنابراین ضروری نیست اذا تم الملاک، اون مصلحت تمام شد، فی شیئن و اراده المولا و مولا اون اراده کرد، ان یجعل نفس ذلک شی فی عهده المکلف مسبا لحق طاعه. ضروری نیست که بگیم این چون مصلحت دارد پس مراد شارع است پس همین واجبه. ممکن این واجب نکرده باشه، ممکن این اعتبار نکرده باشه، یعنی واجب نفسی نباشد. واجب نفسی واجبی هست که مسبب اراده و اعتبار یکی باشه دیگه، هم اراده شارع به این تعلق گرفته و هم اعتبار شارع. ولی کم واجب غیری چیه؟ مسبب اراده و اعتبار یکی نباشه. چی رو اراده کرده؟ ذل مقدمه رو. چی رو اعتبار کرده؟ وجوب براش مقدمه رو، ولی وجوبش وجوب غیری هست. و اراده المولا، پس اینجور نیست. ما تو موارد اصولی میگن آقا صغرا کبرا میچینن، میگن آقا چون این مصلحت و مفسدت دارد فسبت که مراد شارع هست، حالی که مراد شارع هست حتما اعتبار شارعن به این تعلق گرفت. فلیس ضرورین اذا تم الملاک فی شیئن و اراده المولا ان یجعل نفس ذلک شی فی عهده المکلف مسبا لحق طاعه، بل یمکنه ان یجعل مقدمت ذلک شیء التي يعلم المولى بانه مؤدیه الی فی عهده المکلف، بلکه ممکن است اینکه اعتبار بکند شارع مقدس مقدمه این شی را، مقدمه این مراد را، التي يعلم المولى بانه مؤدیه الی، اون مقدمه‌ای که خداوند می‌داند منجر به اون ذل مقدمه و مراد می‌شود، اونو در عهده مکلف اعتبار کرده باشد. این فی عهدته متعلق به چی هست؟ یجعلو، که اعتبار کرده باشد مقدمه را در عهده مکلف دون نفس شی، نه اینکه همون مراد را اعتبار کرده باشد. فیکون و حق و طاعه منسبن علی المقدمت ابتداءن، بنابراین اون حق و طاعه سریان پیدا بکند، سرازیر بشود علل مقدمت ابتداءا، یعنی اون چیزی که به شما مثلا اعتبار شارع وجوب شارع بهش تعلق گرفته اول چیه؟ بفرمایید مقدمه، نه اینکه وجوب به اون واجب نفسی تعلق گرفته تا بخواد ترشح به این وجوب غیری پیدا بکنه، تا اون عویسه‌های آقایون پیش بیاد. ببینید این برای اونجا به درد میخوره، میگه ممکنه اصلا مراد شارع چیزی باشد ولی کن مسبب این مراد همون اعتبار شارع نباشه، بلکه وجوب اول داده به مقدمه ولی وجوبش غیری هست، مراد شارع نیست، مراد اصالی شارع نیست. و این کان شوق المولوی غیر متعلق بها الا تبع، و هذا یعنی ان حق الطاعه ینسب علی ما یحدده المولا، و این همون معنایی هست که حق الطاعه سریان پیدا بکنه بر همون چیزی رو که مولا تعیین میکنه. اند ارادته لشیئا مطبا له، که مطب برای اون حق و طاعه است. و یدخله فی عهده المکلف، ولی اعتبار هو الذی یستخدم عادتا للکش عن المسب الذی عینه المولا لحق طاعت. چرا اعتبار میکنه؟ چرایی اعتبار، اعتبار میکنه هو علی اعتبار هو الذی یستخدم، استخدام میکنه شاره، اون استخدامش غالبیه، غالبی هست عادتا، لذا اینجا دوباره میگه عادتا یا غالبا، للکشف عن المسب، برای این کشف بکنه از اون مذهب به حق و طاعه. ولی چون اگر فرد معینی باشد بفهمد که مراد شارع چی هست، نیاز به استخدام اعتبار نیست. ولی وقتی برای عموم بخواد چیزی رو چی بکنه، تشریح بکند، باید چه کار بکنه؟ اعتبار بکنه تا کشف بشود از مذهب به حق و طاعه. خب فقط یتحدد و مع مذهب به ارادته و قد یتغایر، که گاهن اتحاد پیدا می کند این حق و طاعه مع مذهب به ارادتهی، یعنی مذهب به اراده و اعتبار یکی می شود، محل اصابت اراده و اعتبار یکی می شود، که این واجب، واجب چیه؟ بفرمایید، نفسی هست، همون چیزی که مراد شارع هست، اعتبار شارع و جهل شارع و وجوب شارع به اون تعلق گرفته. یا اینکه وقد یتغایر، گاهن میشه که تغایر هست بین مذهب اراده و اعتبار، اراده به چیزی تعلق گرفته ولی کن اعتبار به مقدمات اون مراد تعلق گرفته. و اما الاحکام الظاهریه، این دیگه بهتر بود مرحوم شهید صدر اینو یه بحث مستقل میوبرد، که احکام ظاهریه، اینجا بحث جمع احکام ظاهریه و واقعی هست، که بحث بسیار مهمیه، سه عویسه مهم اینجا شکل میگیره، سه اشکال مهم، که آقا چجوری ما میتونیم جمع بکنیم بین احکام ظاهری و باطنی. و صلی الله علی محمد.